آنی به تجربه خودمون.
یک نکته
آقای دکتر سیمان رفت بورس کالا، همین چی تموم شد؟
نه
به راحتی دلالا هست شدن، تولید کننده تقویت شد. فولاد هم همین طور، پتروشیمی هم همین طور.
یک کلید واژه رو شما فراموش میکنید و اون عرضه و تقاضاست. سیمان ارزش بیشتر از تقاضا بود، بازارش افتاد دست دلال که اصلاح کردیم. ما هم وارد شدیم، اصلا کمیسیون وارد شد، ما پیشنهاد دادیم موضوع سیمان رو، ما وارد شدیم.
خیلی عالی.
چرا؟ برای اینکه ما می‌دیدیم ارزمون بیشتر از تقاضاست، باز قیمت بالاست. اما در حوزه خودرو ارزه کمتر از تقاضاست.
قطعاً.
حالا اون تقاضای کاذب هم بماند، اما ارزه کمتر از تقاضا. ما اول مسئله رو باید حل بکنیم، ارزه و تقاضا رو بعد بریم سراغ بحث جناب.
بنده موافق وارداتم. من یه جمله بگم.
موزلاته.
بله ببینید، بنده موافق وارداتم، چون اما میگیم خب تولید کننده، ببین شرایط فعلی رو میگیم، آرزوها رو نمیگیم که چه باید بشود، اونا میان مدت بلند مدت. الان در شرایط فعلی ما میگیم این ما با تفاوت وقتی خودروساز ما نقدینگی نداره زیانده، شرایط فعلی رو میگم، زیانده این ما با تفاوت چرا بره به دست همون نمایندگی هایی که 100 تا کارت میارن، 100 تا کارت ملی ثبت نام میکنن؟ چرا ما خودمون آقای دکتر دلار خودرو 60,000 تومان، خودروی خارجی تا 90,000 تومان، دلار خودروی داخلی 40,000 تومانه. چرا؟ چون ما خودمون هم ایجاد کردیم، یعنی ما خودمون بازار رو تحریک میکنیم، میگیم آقا 6 میلیون متقاضی 20,000 دستگاه خودروی ایکسه، بنابراین به دلال میگیم ببین تقاضا رو. آیه دکتر ما مازاد هست کنیم تو گوشت این کارو کرد، تو همه کالاها. مشکل اقتصادی کشور مازاد تقاضاست. ما به جای اینکه مازاد تقاضا رو کم کنیم با قرعه کشی داریم اضافه میکنیم.
مازاد تقاضا زمانی جواب میده که شما بر اساس تقاضای واقعی عرضه داشته باشی. ما در حوزه خودرو عرضمون به اندازه تقاضای واقعی نیست
قطعا، اما این این درست نیست که بریم قرعه کشی کنیم.
بنابراین یک نفر تو این کشور بیاد بگه که اگه قیمت خودرو رو ببرین 5% از زیر قیمت بازار این ثابت میمونه، من سمم و تاعت قبول میکنم.
آقای دکتر چرا یه نفر بگه؟
حرف بزنه. چرا نمیتونه حرف
بزنه؟ آقای دکتر سابقه اتفاقاتی که در دنیا انجام شده، تجربه خودمون نشون میده که این اتفاق افتاد.
درسته. خب اجازه بدید به خاطر اینکه بالاخره ما مردم رو هم دخیل بکنیم در این روند گفتگو، ببینیم گزارش مردمی رو بشنویم، ببینیم که دغدغه مردم چه هست در این حوزه، بعدش مجدد برمیگردیم.
داوود قادری هستم، شغلم هم جوشکاره. الان 3 ساله من جمع کردم، از گلوی زن و بچه‌ام زدم، شب و روز کار میکنم تا یه ماشین بخرم، نتونستم بخرم. الانم هلوش 10-11 بارم ثبت نام کردم، به اسمم در نیومده. این قرعه کشی همه دروغه، تمام به اسم خودشون در میاد. موندیم الان چیکار کنیم؟ من الان 3 ساله به خدا از گلوی زن و بچه‌ام میزنم تا یه ماشین بتونم بخرم، نمیتونم. موندم چیکار کنم؟ ممنونم از برنامه‌تون.
سلام، خسته نباشید. در مورد موضوع برنامه‌تون، من مشتری 3 ماه پیش ماشین 0 تحویل گرفتم. بعد از تحویل 2 روز بعدش پمپ بنزین ماشین من سوخته. بعد شما میگید نمره بده. چه نمره‌ای دارم بدم؟ شما باشید چه نمره‌ای میدید؟ منم همون نمره.
من راننده تاکسی ام، خدا به سر شده هر چی در میارم خرج ماشینم میکنم. ماشینم 2 سال است و قدیمی نیست که فکر کنید به خرج افتاده، ولی حداقل که ماشین تولید میکنید از قطعات خوب به کار ببرید. انقدر ما کار میکنیم خرج ماشین نکنیم، حداقل واسه خودمون چیزی بمونه.
بله، بخشی از صحبت های شما مردم عزیز رو شنیدیم که حالا واقعا مجبوریم، راهی نداریم جز این که بگیم بیشتر گلایه بود، بیشتر انتقاد بود و نارضایتی. اما تا به اینجای کار در رابطه با چگونگی تحقق بهره‌وری در صنعت خودروسازی مفصل شنیدیم از زبان مهمانان ارجمندمون، آقای دکتر سیاه‌کلی که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هستند، و آقای دکتر محمودی است که کارشناس اقتصادی هستند. اما خیلی از محورهایی که شما در کلامتون بهش اشاره کرده بودید یه جورایی مرتبط هست با بحث کیفیت خودروهای تولید شده، استانداردهایی که باید در این حوزه رقم بخوره. پیروی همین موضوع ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر انگورش که مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع فلزی سازمان استاندارد هستند. آقای دکتر درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت دفترنگاران محترم، مجری محترم برنامه و مهمانان عزیز. خوشحالم خدمت شما هستم. سوال رو اگه ممکنه بفرمایید من در خدمت شما.
سلامت باشید آقای دکتر. یکم قبل‌تر ما صدای مردم رو تقدیم حضور کردیم و در تمام این پیام‌ها مردم منتقد سطح کیفی خودروهای تولید شده در داخل کشور هستند. وقتی داریم راجع به بهره‌وری در صنعت خودرو صحبت می‌کنیم، قاعدتاً در این جغرافیای موضوعی وقتی میگیم بهره‌وری در تولید یعنی امنیت جان سرنشینان. این روزها آتش گرفتن خود به خودی برخی از خودروها، باز نشدن کیسه هوا مخصوصا توی این تصادفات اخیر مثل بهبهان، مثل همین 206 صندوقدار در اتوبان همت که یک ماه پیش حسابی زمینه ساز نگرانی مردم شد، همه و همه یه جورایی برمیگرده به بحث استانداردهایی که باید لحاظ بشه. توی همون بهبوهی تصادف بهبهان بود که رئیس سازمان ملی استاندارد گفتن ما کف استاندارد رو تعریف کردیم برای خودروسازان، اما همون هم رعایت نمیشه. چطور ممکنه که خودروساز بخواد شونه خالی بکنه از انجام اموری که ملزم هست رعایتشون بکنه؟
بله خب سوال خیلی مبسوطی بود. من جا داره اینجا در ارتباط با بحث کیفیت، خب شما بهتر من مستظر هستین، شاخص‌های متعددی داره از جمله قیمت نهایی، فناوری‌ها و نوآوری‌هایی که در بحث کیفیت تولید خودرو استفاده میشه، دوام و عملکرد قطعات، خدمات پس از فروش و استانداردهای ایمنی عملکرد. غالبا استانداردها ذاتاً به گونه‌ای هست که در واقع کف کیفیت مد نظر قرار گرفته میشه و خودروسازها میباید حداقل و همه تولید کنندگان میباید حداقل‌هایی رو که اعلام شده در واقع پاس بکنن. استانداردهای 85 گانه خودرو که شما مستحضر هستین بیشتر روی کرده ایمنی عملکرد رو داره که 7 از اونها در دولت‌های قبلی تعلیق شده بود و در بهمن ماه سال گذشته با حضور شخص ریاست محترم جمهور در شورای عالی استاندارد ایران نقطه‌ای تعلیق شده قبلی هم در واقع تصویب شد و اجرای اون منوط به برنامه زمانبندی سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت متولی وزارت صنعت قرار گرفته که در همین ایام هم در واقع در پی برنامه‌ریزی‌های مربوطه هستیم. اما این استانداردها قسمتی از اونها مربوط به ایمنی فعال، قسمتشون ایمنی غیر فعال، قسمتشون روشنایی‌ها و نشان دهنده‌ها، قسمتی مربوط به محیط زیست و قسمتشون مربوط به موارد خاص هست. عموما در مورد خودرو من میتونم اینطور بگم، یعنی مصاحبه‌ای که در واقع الان داشتم می‌شنیدم، اعتراضی که در واقع خیلی بهش توجه بیشتری شده بود بحث خدمات پس از فروش بود و پاسخهایی که تولید کننده ها می دادن. خب تا قبل از این مستحضر هستیم که ما استانداردی برای خدمات پس از فروش در واقع نداشتیم، اما در شورای عالی که ذکر کردم با حضور شخص جناب آقای رئیس جمهور، استاندارد خدمات پس از فروش هم تصویب شد و اجباری شد و این ابلاغ شده به خودروسازها، کاربرها داره تعریف میشه و فکر میکنم که انشالله دیگه از اول خرداد بحث اجرایی اون میبایستی که در واقع به اجرا در
آقای انگورجی. پرانتز باز بکنم، ورق فولادی که توی خودرو استفاده میشه مشمول استاندارد اجباری هست؟
استاندارد اجباری نه، ولی میدونید که
دنده خودرو چطور؟ دنده خودرو مشمول استاندارد اجباری هست؟
استانداردها قسمتی استاندارد اجباریه که در ارتباط با ایمنی عمل کرده، قسمتی داره استانداردهای کارخونه‌ای هستن که بهش میگن تست پلن. اما بحث کیفیت در ارتباط با مثلا ورق کالا یا موضوعی که اخیراً مطرح شده بود در ارتباط با آتش گرفتن خودروها، اینها بر اساس بازرسی اتفاق نمیفته.
خیلی از منتقدان میگن دنده خودرو مشمول استاندارد اجباریه، اما ورق فولادی مشمول استاندارد اجباری نیست. به خاطر همینه که با کوچکترین اصابت خیلی از خودروهای ما تا پشت فرمون جمع میشه.
عرض کنم خدمت شما که دنده که اشاره کردین نه، مشمول استاندارد اجباری نیست. نشانگر دنده بله، او مشمول استاندارد اجباری.
حالا دیگه این دیگه یه جورایی باز عذر بدتر از گناه شد که
چرا خانم؟
خب چرا نباید ورق فولادی که در خودرو استفاده میشه مشمول استاندارد اجباری باشه؟
نه، تست کرش داره، تست کرش اجباری است، نه اینکه او توجه میشه او توجه نمیشه. در ارتباط با ورق فولاد و خیلی از نکات دیگه، اینا همه تو تست تصادف بحث سرنشین، راننده، همین موضوعاتی که آسیبی که در واقع به خودرو از تصادف از روبرو، تصادف از جانب اتفاق میفته، در تست کرش اجباریه.
درسته. خب اجازه بدید مهمان ارجمند دیگری رو اضافه بکنم.
اینها نظارتی شما بهشون دارید؟ اون چیزی که ما بیرون میبینیم با اون چیزی که به هر حال شما توضیح میدید یکم متفاوته. این نظارت به چه شکل است؟ ما استانداردهای مربوط به تستا رو داریم یا نه؟
اصلاً که تو کیفیت نظر خود من در واقع بر این هستش که خیلی از این موضوعات کیفی در بازرسی اتفاق نمیفته. اون چیزی که اتفاق میفته توی تست و آزمون هست. اون چیزی که امروز در کشور ما خیلی رایج هست بحث بازرسی است و شرکت‌های بازرسی ما به وفور داریم، ولی در ارتباط با امکانات آزمون تو محدودیت‌هایی هست. تو خودروسازا در ارتباط با تست‌های کرش که تکلیفشون هم در تایپ اپروال و هم سی‌او‌پی اتفاقی که میفته، در واقع نمونه‌ای از تولیدشون رو به خارج از کشور آزم میکنن، اونجا تست اتفاق میفته و ریپورت ها برای ما ارائه میشه. اما در حال حاضر بر اساس تست های اولیه که تو حوزه کرش اتفاق افتاده، میان متریال ورودی رو در نظر میگیرن، فرآیند ها رو چک میکنن و در واقع تضمین داده میشه به اینکه با توجه به این متریال و این فرآیند چه تغییراتی داشته یا نداشته، میتونن در واقع تایید بکنن که این میتونه تست کرش رو مجدد پاس بکنه یا نه.
خب اجازه بدید آقای گیل،
در سال 1398 این خودروسازها ملزم به اجرای تست کرش شدن، بعد از این هم در سال 1401 یعنی همین الان که داریم خدمت شما صحبت میکنیم، که اون در واقع در تعهد 15 ماده‌ای که سازمان ملی استاندارد ایران از مدیران ارشد خودروسازها گرفته و به امضای شخص مدیر عامل خودروسازها انجام شده، اینها موظف هستن که در سال جاری تست‌های کرششون رو مجدد تکرار کنن و ما از نتایج اونها مطلع بشیم.
خب من مجدد به این بحث خواهم پرداخت آقای دکتر انگورک. بس. اجازه بدید من مهمان دیگری رو هم به جمع اضافه بکنم. آقای نجفی منش که ایشون رئیس انجمن صنایع همگن قطع سازان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان تهران هستن. آقای نجفی درود بر شما.
در عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان عالی قدر و شنوندگان محترم. بحثی که تو الانجون شد چندین بحثون بحث گفتم بهره وری، اما ما بازم رفتیم توی بحث
اینها در هم تنیده است آقای نجفی منش،
سر کار رفتیم. ببینید واقعیت قضیه این هستش که اول از این آخر شروع کنم، چون بنده رئیس هیئت مدیره شرکت هم هستم که اون شرکت اصلا تست خودرو و قطعات خودرو رو به عهده داره. ما الان هفته گذشته بود که جناب دکتر سیاه‌کله بالاخره مراسم گشایش راه اندازی اولین تست کرش ایران رو شروع کردن، در کرش قرارش رو انجام بدن. این رو ما در سالهای گذشته به دولت، به وزارتخونه، به مؤسسه استاندارد، من خودم شخصا نامه نوشتم که آقا این تست رو ما نیاز داریم، اما خب گوش بدهکار نبود تا اینکه مقام معظم رهبری این تذکر بجا و درست رو دادن.
نداشتیم اینو؟
نداشتیم، نه خیر، هنوزم نداریم. تا حالا حساب میدادیم خارج انجام میدادن، داخل کشور نداشتیم. یعنی این تست میره با هزینه بسیار گزاف و صرف زمان زیاد خارج از کشور انجام شد. اولا تمام خودرویی که الان ما داریم تو تایپ اپروال تو مدل اولیه تست کرش انجام گرفته و تاییدیه هم دارن، اما این رو ما باید به طور دائم این تست رو تکرار بکنیم. خوشبختانه هفته گذشته مراسمی ما داشتیم و حالا اینجا هم قرار شد که نهاد ریاست جمهوری هم کمک بکنم بخش خصوصی که این تست کرش رو را بندازن. علاوه بر تست کرش ما تست آزمون جاده‌ای هم داریم که الان بیش از 10 سال معطل میده. این هم بازم خود بنده دنبالش رو گرفتم و مجددن الان این هم داریم رو اندازی میکنیم، چون به نظر بنده تولید بدون تست خیلی معنیدار نیستش. و الان مجموعه مقامات کشوری و وزارتخونه و همه دیگه به این صرافت افتادن که این کار رو انجام بدن. ما هم به عنوان هم انجمن، هم به عنوان رئیس هیئت مدیره سایت و هم از اتاق بازرگانی با سه تا چیز داریم این کار رو دنبال میکنیم که این تست رو انجام بگیره. و اگر ما این تست رو انجام بگیره،
خروجیش برای مردم چه خواهد بود؟ که مردم میتونن نتیجه این موضوعات رو شاهد باشن.
ببین یادتون باشه ما خرابی رو داریم چه بخوایم چه نخوایم، اما مهم درصد این خرابی هستش. اگر خودروی ما 100% خراب باشه، حق با همه مردم هستش. اما اینا رو همه رو دارن پایش میکنن، کنترل میکنن. فرضاً یه شاخصی وجود داره به اسم 300، یعنی توی خودرو توی 100 تا به خودرو چند تا قطعه عوض میشه و به سا توی مدت. نرم جهانی شده 1.1 هستش. مال ما نرممون بالای 2 هست الان و تمام داریم تلاش میکنیم که اینو بیاریم پایین. یعنی تعداد خرابی قطعات در 100 کیلومتری که در 100 خودرو در 3 ماه اول
درست.
که این الان عدد ما خیلی بالاتر بود، الان خوشبختانه خیلی پایین اومده.
ولی ان شاءالله که شرایط بهتر هم بشه. نمایندگی هاست؟
بله. ببین موقعی که
خیلی
خودرو
بیرون این کار انجام میده،
ببین در خودرو در دورانی که در گارانتی هستش، مگه آدم بی عقلی باشه که بخواد از جیبش پول بذاره؟ میاد در نمایندگی مجانا این کار انجام میگیره، لذا میاد. دو اینکه الان مردم شاکی هستن و شکایت میکنن، من نمیگم حق ندارن، حقم دارن، اما مثل این میمونه. شما برین در یه بیمارستان، یکی میاد بیمارستان کمرش درد میکنه، یکی سرش درد میکنه، بعد نتیجه گیری بکنید که کل جامعه مریضه. این میخوام این نتیجه گیری نباشه.
خب آقای نجفی مریض، اجازه بدید من آقای دکتر سیاه‌کلی رو وارد بحث بکنم. آقای دکتر سیاه‌کلی، بیش از چند دهه هست که مردم به خودروسازان ما اعتماد کردن، اما گزارشات مردمی، صدای مخاطبی که داره پخش میشه نشون میده که نه به لحاظ قیمت، نه به لحاظ کیفیت جواب این اعتماد از جانب خودروسازان داده نشده. مردم
قبول ندارم این فرمایش شما رو، قبول ندارم این همون،
یعنی صدای مخاطبانی که الان پخش شده رو شما تکذیب
قبول دارم میکنی. ایرادم قبول دارم، اما اینی که همه بگن ناراضی هستیم، همه بگن نه ما کیفیت نداریم، اصلا قبول ندارم. این اوباما اومد اولین صنعتی رو که تحت تحریم قرار داد صنعت خودرو بود. آقای ترامپ هم اومد، باز هم ایشون هم تشدید
کرد. یعنی شما اشاره دارید به تحریم ها؟
اجازه بدید میخوام بگم که اهمیت این صنعت اینقدر بوده که دو تا رئیس جمهور آمریکا اولین صنعتی که مورد تحریم کردن اینه. الان ما در داخل نگیم آمریکا تو نتونستی خود ما رو زمین بزنی، ما خودمون این کار انجام میدیم.
آقای نجفی، معنیش به اینه کلام شما اهمیت با رضایتمندی مردم قاطی شده؟
رضایتمندی مردم اندازه گیری میشه. الان رضایتمندی حدود 70% هستش. اینا رو یه مؤسسه
به اصطلاح آمار کدوم مرکز؟
ISQI یه مؤسسه هستش که غیر خودرویی و غیر دولتی از طرف وزارتخونه مأموره و تمام این استانداردها داره پایش میکنه.
اتفاقا این ISQI جزء همون نهادهایی است که بسیار بد عمل کرده و درست عمل نکرده.
حالا اینا، حالا سیاکری نظر شما چیه؟
حالا اینا بعد از سیاکری ببینیم. اما الان
این ISQI من یادداشت کردم بگم جزء بخشایی است که باید وظیفه‌شو درست عمل میکرد و عمل نکرده.
ببینید شما، من اینجوری قضاوت نکنیم، خودشون رو بیاریم یه بار ISQI بیاریم اینجا، آقای دکترم بیاریم، بعدم در خدمتتون هستم، اونا توضیح کارشون رو بدن و اگر بازم راضی نبودیم ما حرفی نداریم. اما میخوام بگم که این مؤسسه با تعداد زیادی پرسنل و تمام اینا رو داره پایش میکنه و این پایش نشون میده بله ما بالاترین درجه‌ای که در دنیا داریم 85%. یعنی مرسدس بنز هم که داره رضایت مشتریشو میگیره 85%. مال ما حدود 70% هستش و بالا پایین داره. بعضی از خودروهای ما از 70% هم بالاتر هستن.
حالا اون چیزی که در رسانه یه جورایی از جانب مردم پیامک به دست ما میرسه، صدای مخاطب به دست ما میرسه، گزارش‌های مردمی خیلی فاصله داره با این صحبت شما. آقای نجفی مریض،
یکی مریض، نتیجه گیری کن جامعه مریضه.
نه تعمیم نمیدیم به همه.
شما ببینید چرا آمار نمیدیم؟
همین چند وقت اخیر چند تا تصادف رقم خورده که مردم بازتابش دادن، خودشون دست به دست کردن تصاویر رو. همین یک ماه قبل آقای نجف منش 26 صندوق دار که دیگه ایربگ داره مچاله شده بود این ماشین.
ببینید
چرا نباید کیسه یه هوا باز بشه؟
ما اون موقع باید تانک درست کنیم به جای خود رو. ببین شما 70% تصادفات عاملش انسانیه، 30% جاده و خودروه. پلیس هم این آمار رو نمیده. آخرین آماری که داد چند سال پیش مال خودرو 1.3% اعلام کرد، اون هم نه اینکه خودرو نو یا کنه بوده، بله یه خودروی بوده که تصادف کرده نرفته لنتش رو عوض کنه، ترمزش نگرفته.
استاد عزیز عرض کنم که اون که 70% مثلا ما بحثمون این نیست که مثلا ترمز نمیگیره، مثلا ما میگیم بعد تصادف، ایمنی بعد تصادف بیشتر مطرح هست که اونطوری که شواهد نشون میده برنامه‌های تلویزیونی و گزارش‌های مردمی به هر حال این عدد درست نیست. و یه سوال دیگه، البته من یه جاهایی از صنعت خودرو حمایت میکنم و میگم باید یه کارهایی انجام بدیم،
نمیشه شما دو تا مدافعید ما یکی
نه من نقد خودمو دارم. الان یکی از نقدام اینه، ما میگیم تحریم بعد میگیم خودروی ملی، اگه خودرو ملی بوده که تحریم بهش تحصیل
بود نباید.
دلیلش هم بگم، ما یه جایی هم دلیلش اینه که قیمت گذاری دستوری کردیم در سال 96 رفتن تو چین، قیمت دلار هم دستوری کنترل شده بود، اینجا نمیصرفید. به خودروساز میگفتن این ماشین رو باید 7 میلیون در بیاری، اونم میگفت گلگیر تو باید از این بیشتر نباشی، ترمز تو هم باید اینقدر بیشتر نباشی. اینجا 2-3 برابر قطع سازان اینو در می آوردن، بنابراین رفتن چین میزدن، آرم خودشونو میزدن. به نظر من بجز مسائل مشکلات صنعت خودرو به جای خودش هست، نقدام با من دارم همه اینا، اما جایی که میتونست به ما کمک کنه و نکرد و به دلالا کمک کرد قیمت گذاری دستوریه. الان هم همینطوره، ما میگیم تولید خودرو کمه، چرا کمه های دکتر؟ نقدینگی نداره، اما داریم چیکار میکنیم؟ داریم به دلالا حال میدیم، خودرو رو میدیم 119 تومن، دلال میخره میفروشه 250 تومان. خب این نقدینگی بیارید
من از کلام شما وام بگیرم آقای دکتر سیاه‌کلی، اینجا شأن نظارتی مجلس
ما همچنان مردم مظلوم، ما نماینده مردم
در واقع اشاره بشه، چون دلخوشی مردم نمایندگان مجلس، یعنی همیشه چشم امید مردم.
آقای دکتر ما میگیم مردم دیگه، دلال جلوی دلال رو بگیرید
توضیح میدم مردم چند تا کلید واژه بذارید من اینو بگم. اولا من میگم این ISQI یعنی ایرانیان استاندارد کوالیتی اینسپکت، یک نماینده از اداره استاندارد در خودروه که من اینجا ادعا میکنم که او کارشو درست انجام نمیده.
اینو گفتم یه جلسه باشه
یه نکته هم یه مطلبی هم بگم. ببینید 60% از خودروهای ما،
بنده اینو تایید کردم من،
آره 60%
از اینکه ما نماینده استاندارد رو هم روی خط داریم، از فضای موضوعی دور نشیم که ایشون رو هم بتونیم یه جورایی مشارکت
60% از خودروهای ما تا 500 میلیون تومانن که کامل در اختیار خودروساز داخلی است. 35% از خودروهای ما تا 2 میلیارد تومانه در اختیار چینه. خیلی وحشتناکه این حرف. ما اینقدر به خودروهای داخلی میگیم، بعد از اون وقت خودروهای چینی بی کیفیت میاد داخل کشور با قیمت بسیار وحشتناکی میگیره.
دقیقاً
5% از خودروهای ما بالاتر از 2 میلیارد تومانه که دیگه دست خلاصه وارد کنندگان و امثاله. اما چند تا کلید واژه رو من دوست دارم اینا رو بهش بپردازم. ببینید گفته میشه واردات ضد تولیده، خیلی کلید واژه قشنگی است ولی غلطه.
کاملا غلطه، فضای رقابتی لازم
عرض میکنم. مازاد تقاضا را حذف کنیم، خیلی کلید واژه قشنگی است اما غلطه.
کاملا
دلالان را حذف کنیم، خیلی زیباست اما غلطه. غلطش میگم چرا. فاصله بین قیمت کارخونه رو با بازار رو حذف کنیم که این پول بره تو جیب خودروساز نه دلال. حرف اینا حرفای زیبا و غلطه، حالا توضیح میدم دونه توضیح میدم برای شما. اینا اتفاقا باعث شده ما در تصمیم گیری همش حمایت یک پارچه بکنیم، از همین کلید واژه ها ما رو نابود کرده دیگه. یعنی این کلید واژه رو استفاده کردیم تصمیم گیری، حالا عرض میکنم تصمیم گیری رو دچار بحران کردیم، ما رفتیم ته اینا رو درآوردیم. من امروز خیلی دوست دارم دونه دونه توضیح بدم، هر کدوم شما مایل هستید توضیح بدید. شما آزاد هستید شما حرف بزنید، ما حرف بزنیم بریم جلو. این که میگیم واردات ضد تولیده غلطه، درستش چیه؟ واردات بی رویه ضد تولیده.
دقیقاً
اصلاح بکنین، ما کلید واژه رو بد استفاده میکنین. واردات بی رویه ضد تولیده، اما واردات ضد تولید نیست. درسته. چون همین تولید خودرو بیش از 30% الان وارداته. اگه واردات تعطیل بکنیم خودرو تعطیل میشه اصلا. پس چطور میشه در باب تولید خودرو واردات مش خوبه اما در باب تنظیم بازار واردات بده؟
خب اجازه بدید در رابطه با همین
آقای نجفی معلش یه بزن من توضیح بدم.
بحث واردات شد.
ببینید الان بحثی که وجود داره، این فرمایشی که دکتر سیاه‌کلی فرمودن، ببینید ما الان این همین داستانو دهه 70 داشتیم، من دقیق یادمه اون موقع یه پیکان توی ایران خودرو بودش 200,000 تومان، بیرون بود 800,000 تومان. مردم می اومدن دم ایران خودرو یادمه، میگفتن که آقا، میگفت شیشه بالا بر نداره، میگفت بده من، میبرد بیرون مثلا درست میاد، چون اختلاف قیمت خیلی زیاد بود. اون موقع دولت اومد یک تصمیم درستی گرفت و قیمت گذاشت حاشیه بازار، ما به تفاوتم از خودروساز گرفتار، نه اینکه مثلا عمر بده به خودروساز، ما به تفاوتش ازش گرفت و این کار انجام داد. الان ما عرضمونه، شما اگر قیمتی که الان این همه دارن هجوم به بازار میارن، والا بلا تلا من به شما قول میدم، جا نوشته میدم، اینا فقط و فقط و فقط به خاطر اختلاف قیمتی.
دقیقا.
اگر اختلاف قیمت رو شما حذف کنید و باز هم نیاز بود، من میگم همه رو وارد بکنید، که نیست. واقعیت قضیه اینه. بعدم آقای دکتر سیاکلی، شما خوشبختانه تو نماینده محترم مجلس هستین، حداقل قانون اساسی شما پایداری بکنید. بند 9 اصل 43 قانون اساسی، نه قانون دیگه، اونجا میگه سیاست های دولت باید بر مبنای تولید داخل باشه. اگر میگه نیست، اون رو بگه مطالعه بفهمید ببینید هستش نه. و در سنه الان بنده عرضم اینه، شما بیای 2 ماه 3 ماه 1 ماه آزمایشی بزنید. الان شروع کردن، بعضی از خودروها رو بردن توی بورس دارن عرضه میکنن، و این که تو بورس داره عرضه میشه یعنی با قیمت واقعی عرضه میشه. ببینید بر اون خودرویی که در بورس داره عرضه میشه، آیا باز هم تقاضا براش وجود داره یا نه. تقاضا فقط و فقط و فقط بر اختلاف قیمته. من به عنوان انتقادی عرض کردم چند روز پیش که آقا
بله،
این کار غلطه به یه خودرو بین 50 تا 200 میلیون اختلاف قیمت داشته باشه. حالا اینم برای مطالبه میگم، یکی از دوستان قدیم اومد زنگ زد آقا من یه پول دارم کدوم خودرو بخرم که بیشتر سود بکنم.
بذار من با عدد ارقام جواب بدم.
من یه خواهشی دارم، تقریبا 10 دقیقه فرصت هست، ما می‌خوایم به یک جنبندی هم برسیم.
خیلی شما مهمه، بذار من جواب
بدم.
ببینید
من در برنامه‌های بعدی مجدد به این موضوع خواهیم
گفت. چه موجب شده ما سیاستمون رو غلط بگذاریم؟ همین است که من اعلان کردم با توضیح داده بشه اینا. ببینید در دنیا میانگین خودرو به ازای 1000 نفر 250 خودروه. و در کشوری مثل آمریکا عرض میکنم، این آمار رو دادم بشن، در کشوری مثل آمریکا این 800 تا خودروه. یعنی در میانگین بگیم هر 4 نفری خودرو داره، در آمریکا هر 3 نفری خودرو داره. اون 3 نفر که میگه کهشان بچه است دیگه، تقریبا میشه به ازای هر نفر خودرو داره. اجازه بده
تا 800 تا باشه میشه 1.2
عرض میکنم دیگه. نه کمتر از یه دونه دیگه، 1000 تا 800 تا میشه. خب، میشه کمتر از مثلا 89 دهم.
درست.
ببین میشه هر 4 اینجوری بگم، هر 4 نفر یه خودرو میانگینه. در آمریکا هر 3 نفر یه خودرو داره که یکیشم بچه حساب بکنیم میشه تقریبا هر نفر خودرو داره.
نه بیشتر، حالا بفهم.
حالا عرض میکنم، دقت کردی؟ در کشور ما چقدر باشه خوبه؟ اصلا چقدر باشه خوبه؟ اینو بگیم. اول بریم سر عرضه و تقاضا، چون ما تا زمانی که کلمه عرضه و تقاضا رو تعریف نکنیم این بحران وجود داره و از اون کلید واژه سوء استفاده میشه.
من هم به لحاظ عرضه و تقاضا و سیاست گذاری
22 میلیون خودرو داریم، تقریبا میشه زیر 250 تا حدودا، که از اینا بیش از نصفشون هم باید بریزیم دور. یعنی ما همین جوری بخوایم حساب بکنیم، ما نزدیک به 12 میلیون خودرو کم داریم در بازار.
نه
اجازه بده. نه که من میگم پاسخ من رو بده دیگه. ما 22 میلیون خودرو داریم یا نداری؟ 22 میلیون چقدرش باید بریزیم دور؟ چقدرشون بالای 15 20 سال عمر دارن؟ چرا اینجوری صحبت اصلا اونو بذاریم کنار. میانگین مصرف سوخت در ایران 13%، در دنیا کمتر از 5%. از این ور تولید نکردیم، عذر میخوام، از این ور تولید نکردیم، خودروی 20 سالی تو دست مردمه، 25 سالی تو دست مردمه، بالی الان ما خودرو کنترل داریم 27% مصرف داره.
شما قیمت
اجازه بدید به نظرم بند بریم جلو،
یه لحظه اجازه بفرمایید عذرخواهی میکنم، یه لحظه اجازه بدید. اینقدر این جغرافیای موضوعی وسیع هست که بخوایم حالا صحبت بکنیم تا 2-3 ساعت دیگه میشه برنامه رو ادامه داد. اما به خاطر اینکه ما به موضوعات مختلف نظریم، بالاخره برنامه ادامه دار خواهد بود در قسمت‌های آینده. اما چند تا فاکتور اساسی ما باید به یک جنبندی برسیم. تقریبا 7-8 دقیقه فرصت داریم، باید یک جنبندی رو تقدیم حضور مردم بکنیم دیگه. بحث استاندارد، بحث کیفیت و نهایتا یک مکانیزم اساسی و درست در رابطه با عرضه خود رو به داخل در واقع بازار. من از دوستان خواهش می‌کنم در قالب ارائه راهکار هر کدوم از بزرگواران نهایتا 3-4 دقیقه یک جنبندی داشته باشن، بالاخره شرح موقع شده، چالش ها عنوان شده، باید بریم به سراغ ارائه راهکار. ما بریم یه سر بزنیم به همکارم در اتاق فرمان، بعدش برمیگردیم. بالاخره اگر مشکلات اعلام شده باید یک راه حلی هم براش ارائه بشه دیگه، درسته؟ یه فاصله بگیریم برگردیم بریم سراغ نتیجه گیری و ارائه راهکار.